بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث اعتقاد، نقش اعتقاد در درمان و خوب شدن، برطرف شدن بیماری هاست. اعتقاد نقش زیادی داره و کاری که طبیب اسلامی باید انجام دهد این است که اعتقاد در ذهن بیمار تشدید کند، قوی کند، محکم کند. با روش هایی است، یک کاری باید بکند، یک قرائنی با دارو مقرون کند که دارو در ذهن بیمار اهمیت پیدا کنه، اعتقادش به دارو چند برابر بشه. روش پیامبر و اهل بیت همینه، اعتقاد مردم را زیاد میکنن، تشدید میکنن به انهاییست. یک کسی آمد نزد پیامبر و عرض کرد که برادرم مبتلا به اسهال شدید شده. پیامبر فرمود که به او عسل بده، اسقه عسلا، به او عسل بده. این رفت و به او عسل داد. وقتی به او عسل داد اسهال شدیدتر شده است. برگشت نزد پیامبر و عرض کرد که من به برادرم عسل دادم و اسهالش شدیدتر شده، حالش بدتر شده است. پیامبر برای دومین بار فرمود به او عسل بده، برو دوباره به او عسل بده. اون هم رفت و به برادرش عسل داد تا برگردد و به پیامبر عرض کند که باز هم حالش بدتر شده، خوب نشده بلکه بدتر شده. در مرتبه سوم پیامبر فرمود اسقه عسلا، صدق الله و کذب بطن اخیک، به او عسل بده. چطور میگم من میگم به او عسل بده؟ من میگم به او عسل بده. خداوند راست گفت، شکم برادر دروغ گفت. خدایی که میفرماید عسل درمان است راست فرموده. این شکم برادرت و برادرت دروغ گفته است. این نیست مگر این است که ایجاد اعتقاد کند در ذهن این شخص و ذهن برادرش که این شکمش دروغ گفته، خداوند راست گفته. یعنی این است که این شخصی است که قبول ندارد دارویت دارو بودن عسل و عسل در او تأثیر نمی کنه، این دروغ گفته. اینی که باور نکرده که عسل درمان است، در حالی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید عسل درمان است، ای دروغ گفته. ای با ای چیزی که اعتقاد داره دروغ است، اینی که می گوید دروغ است، اینی که خداوند می فرماید درست است. پس باید این اعتقاد پیدا کند برای مرحله سوم که پیامبر اینجوری فرموده، اعتقاد در ذهن این شخص وجود آمده و با مرتبه سوم خوردن عسل خوب شد. فعوفیه فرماید که اسقه عسلا صدق الله و کذب بطن اخیک، مرتبه سوم که پیامبر اینجوری فرموده عسل اثر کرد و اون طرف خوب شده. چرا در مرتبه اول دوم خوب نشده؟ به خاطر اینکه این اعتقاد نداشته، یا اگر اعتقاد داشته اعتقادش به اون حد نیست که درمان بشه. به همین جهت پیامبر با این بیان که خداوند راست گفته و شکم برادرت درو گفته، این اعتقاد را در ذهن اون شخص وجود آورده و در نتیجه هم اثر کرد. علی حال روش پیامبر، عرض کردم روش پیامبر اینه که اعتقاد را در ذهن شنونده و در ذهن بیمار تشدید میکنه، تقویت میکنه. روش هایی دارد، یکی از روش هاش اینه، میفرماید علیکم بالصنا فتداووا به فلو دفع شیء الموت لدفعه الصنا. اگر چیزی مرگ را دفع میکند همون صناست. خود را با صنا درمان کنید و اگر چیزی مرگ را دفع کند همون صناست. تداووا بالصنا فلو دفع شیء الموت لدفعه الصنا. ببین چه قدرتی پیامبر به صنا میده و معرفی میکنه که اون مرگی که هیچی جلو دارش نیست و هیچی جلو مرگ نمیگیره و قدرتش اینقدر زیاده که نه لشکرها نه داروها نه هیچی جلو مرگ نمیگیره، سنا میتونه بگیره. این ایجاد اعتقاد میکنه با این بیان. ببین سنا چه قدرتی داره که میتونه جلو مرگ بیسته. چیزی نیست جلو مرگ میسته و این میتونه جلو مرگ بیسته. اینجوری تشدید اعتقاد در ذهن بیمار و در ذهن شنونده به عمل می آورند. مرد دوم فرماید تداووا بالحلبه، با شنبلیله خود را درمان کنید. فلو تعلم امتی ما لها فی الحلبه لتداوت بها ولو بوزنها ذهبا. با شنبلیله درمان کنید، اگر امت من بدانند که شنبلیله چه منافعی داره چه خواصی داره، خود را با شنبلیله درمان می کردند هر چند معادل او طلا بدن. مثلا 100 گرم شنبلیله معادل او 100 گرم طلا بدن. ببین ارزش میده پیامبر به شنبلیله و ارزشش معادل قیمت طلایی که بالا در نظر مردم قرار میده. میگه ارزش شنبلیله بالاست، مانند ارزش طلا، مقرون کرده با طلاست. اسم طلا آوردن، طلا که درمان نیست دارو نیست، ولی اسم طلا آوردن به خاطر ارزش دادن به شنبلیله، برای اینکه شنونده بفهمه که شنبلیله چقدر ارزش داره، چون شنونده ارزش طلا را میدونه، ارزش شنبلیله را نمیدونه. وقتی پیامبر برابر اینا را برابر حساب کرد و مقابل هم قرار داد و مساوی حساب کرد، این ارزش پیدا میکنه در نظر شنونده. هر وقت اسم شنبلیله میاد به نظرش قیمت ارزش طلا هم میاد که این قیمتش معادل اونه، ارزشش معادل اونه. چگونه طلا را نباید از دست داد، شنبلیله را هم نباید از دست داد. ببین چقدر ظریف پیامبر اعتقاد را در ذهن مردم ایجاد میکنن. و به شبعدی میفرماید درباره اسپند، ما انبت الحرمل من شجرتن. حرمل اسپند هیچ بالاخره گیاهی تنهی ساقهی برگی نمی رویاند ولا ورقتن، نبرگی نه تنه و نبرگی ولا ثمرتن و نه میوهی که همون دانه اسپن الا و ملک موکل بها حتی تصل الى من وصلت الیه به همراه هر کدوم هر برگی یه ملک به همراه هر ساقی یه ملک به همراه هر گیاهی و تنه یه ملکی موکل به اون است تا اینکه به دست هر کسی که قرار برسد میرسد. و ان فی حبها الشفاء من 72 در دانه اسفند درمان است از 72 بیماری است. فتداووا بها با خود را با اسفند درمان کنید و بالکندر با کندر درمان کنید. ببینید این بار پیامبر از قدرت ملائکه استفاده کرده، از قدرت فرشتگان استفاده کرده و این برگ شنبلیله، دانه شنبلیله، شاخه دم شنبلیله می‌فرماید پشتوان یه ملکیست، پشتوانه داره، پشتوانش یه فرشته‌ایست، پشتوانش یه ملکیست. پس این قدرت داره، قدرتش همون قدرت فرشته‌ای که پشتیبانش هست. چقدر ارزش میدن پیامبر، در ارزش میدن و بها میدن و در ذهن شنونده و در ذهن بیمار ارزش این شی را چقدر بالا میبرن که پشتیبانه او فرشتگان است یا فرشته نیست. هر برگی پشتیبانش یه فرشته است، هر دانهی پشتوانش که فرشته است، که فرشته موکل به اون، مواظب اون، نگهدار اون است تا اینکه برسد به دست هر کسی که برسد. این مسئله تشدید اعتقاد، این در طب اسلامی یک مسئله اساسی است، حتی در طب رایج و کلاسیک هم مسئله مهمه. بگه دا بعضی وقتا این دارو آمریکاییه، این دارو خارجیه، این دارو مثلا قیمتش بالاست، این با خودم از آمریکا آوردم، این حرفا برای اینکه طرف اعتقاد پیدا کنه و اثرش ببینه، و الا هیچی نیست غیر از این. خیلی خوب، یکی روایاتی است که راجع به این است که پیامبر بیاد مثلا سوره حمد میخواد به عنوان درمان معرفی کنه، قطع امید میکنه، فرماید من لم یشفه الحمد فلا شفاه الله، کسی که سوره حمد درمانش نکند هیچ وقت خدا خوبش نکند. ببینید یعنی چی؟ یعنی سوره حمد درمان است، یعنی بالاترین درمان، قویترین درمان. اگر کسی سوره حمد که قوی ترین درمان درمانش نکند، درمان دیگری درمانش نمی کند. یکی اینه، پیامبر که نمیخواد نفرین کنه مؤمنین را، میخواد این را بگه که ای مؤمن شما باید به سوره حمد اعتقاد داشته باشی، اینقدر اعتقاد داشته باشی که هر وقت حمد بخونی بیماریت خوب بشه. و اگر اعتقاد به سوره حمد نداشته باشید مستحق خوب شدن نیستید، فلا شفاه الله، چون عقیده نداری، چون ایمان نداری، هیچ وقت درمان نشی، هیچ وقت خوب نشی، مستحق این خوب شدن و درمان شدن. چقدر قدرت بها به سوره حمد پیامبر میدن و همیشه روش و دعب پیامبر اینه، مردم را تشویق میکنن، ارزش میده به داروها، به درمونها. به این شکل بفرماید علیکم، بر شما باد، استفاده کنید، علیکم بالملح، علیکم بالحلبه، علیکم بالعسل، علیکم بالحبت السودا سیادانه، علیکم علیکم، همینجور مردم را تشویق میدن از این استفاده کنید، بر شما باد این، حتما استفاده کنید، حتما اون استفاده کنید که در ذهن برای درمان از شنبلیله، از عسل، از سیاهدانه و امثال ایناست. این به خاطر این که اعتماد ایجاد کند به خاطر اینکه اطمینان در ذهن شنونده ایجاد کند و در ذهن کسی که میخواد درمان کند. یکی از روش ها این است که بله ترویج دارو و بیان خاصیتش. در یه روایتی درباره تب از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماد یؤخذ العسل، عسل را بگیرید، و الشانیز سیاه دانه، و یلعق منه ثلاث لعقات، سه این عسل و شانیز سیاه دانه ثلاث لعقات، سه تا قاشق مربا خوری. وقتی لعقه میگن یعنی با ملعقه، ملعقه یعنی همون قاشق مربا خوری، سه تا قاشق مربا خوری، فانها تنقلع، تب برطرف میشود. و هما ببین اینجا دیگه امام داروش بیان کرده، بیماری را بیان فرموده که تب است، درمانش هم بیان فرموده که عسل سیاه دان است، ولی به این حد توقف نکرد. اضافه هما المبارکان، این دوتا مبارکند، ببین مدح دار و هما المبارکان. قال الله تعالی فی العسل، خداوند درباره عسل میفرماید یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. ببین گه عسل در درمان تب عسل و سیاه دانه است، عسل خدا فرموده درمان است که دیگه شک و تردید نکنن. خدایی که در قرآن فرموده درمان است و در سیاره سیاه دانه، و قال رسول الله فی الحبه السوداء شفاء من كل داء لسان، پیامبر فرمود سیاه در سیاه دانه درمان است از هر درد به جز بیماری مرگ. پس ببینید از کلام پیامبر کمک گرفته، از کلام خدا کمک گرفته که این دارو در ذهن شنونده ارزش پیدا کنه، دارو را مدح کنم، دارو را ترویج بده به ایجاد اعتقاد میان مردم، بخصوص در این دوره ما. در این دوره ما مردم به طب اسلامی عقیده ندارن، تازه میخواد، اصلا خبر ندارن، تازه میخواد مطرح بشه. این داروها وقتی میخواد معرفی بشه به این شکل، دوره ائمه و پیامبر هم همینجور بود. مردم طب نصارا میشناسن، طب یهود را میشناسن، طب هندی را میشناسن، طب اسلامی را نمیشناسن، طب پیامبر را نمیشناسن. پیامبر تازه میخواد به مردم معرفی بکنه، به این شکل معرفی میکنه. این با طلا برابر است، این مرگ را دفع میکند، این نمیدونم فرشتگان پشتوانه اوست، این خدا فرموده است، این پیامبر. به این شکل طب اسلامی را یواش یواش میان مردم مطرح میکردن. امروز ما هم به همین مسئله نیاز داریم، البته همیشه و همواره به هر طبی هم به این مسئله نیاز دارد. علی حال چرا این همه اصرار برای اعتقاد و ایجاد اعتقاد؟ برای اینکه اعتقاد خیلی نقش داره. شیشه دارو زود میشکند و اثر خودش را از دست میدهد. امروز هم به دکتر مراجعه میکنید، مثلا میگه فلان دارو باید من نوشتم، میگه این دارو خوب نیست، یا بگی این دارو استفاده کردم قبلا خوب، فورا دارو رو عوض میکنه. نمیاد با شما بحث کنه، نمیاد برای شما دلیل میاره، برای اینکه فهمید شما اعتقاد به این دارو نداری و اثر هم نمی کنه. در اون روایت قبلی که خوندیم یا خواهیم خوند، راجع به اون پیر مردی است که از اصحاب امام صادق که فرماید قال کنا عنده، نزد امام بودیم، فسأله شیخون فقال النبی وجعا، یه پیر مردی آمد نزد امام صادق و عرض کرد من درد دارم، در بدنم یه دردی هست و من نبیذ میخورم برای اینکه تسکین بشه این درد. امام صادق فرمود که چرا خود را با آب درمان نمی کنید؟ آبی است که، ببین تعریف دارو، آبی است که هر موجود زنده ای از آب خلق شده. دارو و تعریفش، این شخص گفت برای من خوب نیست. ببین اینجا دیگه امام با او بحث نکرد، نگفت که نه چرا خیلی خوبه، شما اشتباه میکنید، برای اینکه دید این شخص اعتقاد نداره، چون اعتقاد نداره اثر نمیکنه. فورا دارو را عوض کرده، فرمود که چرا خود را با عسل درمان نمیکنید که خداوند فرماید فیه شفاء للناس. او دیگه نه که مناسب و برای من خوب نیست، چون خدا فرموده درمان است، نتونسته خدا را تکذیب کنه. به این جهت گفت که پیدا نمی کنم. دیگه امام اصرار نکرده که پیدا میکنی فلان جا پیدا میکنی، فهمید که اینها اعتقادی نداره. مرتبه ایسون رو چرا با شیر درمان نمی کنی خود را؟ شیری که گوشت بدنت بر وسیله او رویده و استخوانت بر اساس اون قوی شده، بدنت با شیر درست شده، چرا خود را با شیر درمان نمی کنی؟ او گفت لا یوافقنی، برای من خوب نیست. امام قصد این شخص را فهمید و فهمید این آقا اعتقاد به این چیزا ندار، دیگه با او بحث نکرد. فهمید قصد چیه، میخواد نبید بخوره، میخواد امام برای او نبید حلال کنه، خمر را حلال کنه. امام فرمود که اگه انتظار داری من برات خمر را حلال کنم، ابدا قسم به خدا هم چه کاری نمی کنم. علی حلیم ببین چقدر حساس هست مسئله دارو. صرفا این آقا میگه برای من خوبیست، ما میگه برو بذارش کنار، این یکی دیگه استفاده کن. پزشکان امروز هم همین کار را میکنن، اگر بیمار گفت من اینه نمیخوام، فورا یکی دیگه عوض میکنه. چرا؟ به خاطر این که دیگه اثر نمیکنه، باید اعتقاد داشته باشه. خیلی خوب، یک مورد دیگری است که برای حضرت امیر بالا اتفاق افتاده و این است که یک کسی در جنگ صفین دستش قطع شده و دستش را برداشته آورده نزد حضرت امیر. جاء رجل قد قطعت يده في صفین، یا مردی آمد نزد حضرت امیر دستش قطع شده بود و قد اخذها، دستش با دست دیگر برداشته و جاء بها الى الامام، آمد نزد حضرت امیر فاخذها من، امام دستش را گرفتند و قرأ شیئاً، یا چیزی خوند و التصقها، باورا چسبند فالتصقت، برگشت سر حال اولش. این شخص پرسید ما قرأته، چی خوندی که این، چی چیزی بود خوندی که این دستم چسبید و به حالت اولش رسید؟ امام فرمود فاتحه الكتاب، سوره حمد خوندم. قال فاتحه الكتاب، است کوچک شمرده. فاتحه الكتاب هم چی کاری بکنه؟ که انه استسقرها، که انه شد کچک شمود، فانفصلت یده، دستش جدا شد و ترکه الامام و ذهب، امام هم رهاش کرد. ببینید این چون عقیده به سوره حمد نداره و این را کچک شموده، دست جدا شده، سوال این است که امام چرا دوباره دستش را نچسبون به سوره حمد براش بخونه؟ دیگه اثر نمی کنه، رهاش کرد. چرا؟ چون اثر نمی کنه، چون اعتقاد نداره. ببین چقدر حساسه مسئله اعتقاد، کلن مسئله دارو و درمان چقدر حساسه. این به صرف این که آقا فهمید چیه و او را سبک شمرد و این چیزی نیست که بتونه دستم را بچسبونه و برگردونه به سر حال قبلیش، به همین جهت جدا شده. اون داستان خوندیم ابو حمزه سومالی که یه چیزی خوند رو دست پسرش و شکستش خوب شد، این شکست بند آمد و گفت این چار شد، من همه الان دیدم دست شکسته بود، شکست بدی هم بوده، چطور شد؟ این فرمود که من یادم آمد دعایی از امام سجاد که این دعا را خوندم و دست پسرم خوب شد. گفت این سحر است، این جادوست، این سحر شیعیان است، این جادوی شیعیان است. اون شخص فرمود که این سحر نیست، این دعاست. بعد گفت این دعا را به من یاد بده. ابو حمزه گفت نه دیگه، حالا که میگی سحر و جادو چجوری بشه ما یاد بدم؟ اگر هم بشه ما یاد بدم اثر نمی کنه، چون شما این را سحر حساب میکنی، جادو حساب میکنی، اعتقاد نداری، قبول نداری. خیلی خوب، و اعتقاد باز از اون طرف هم مؤثر. اگر کسی اعتقاد کند که آب بخوره خوب میشه، آب میخوره خوب میشه. به همین جهت در اون مسئله عمل جراحی که آمدند و به پیامبر گفتند ما برادرمون شکم کنه، پیامبر فرمود که خب گفتم بخواییم ببریم درمانش کنیم، یک طبیب نصرانی هست درمان میکنن. پیامبر پرسید که با چی درمان میکنن؟ اینا گفتم با عمل جراحی شکم را باز میکنه و یه چیزی از شکم خارج میکنه و شکم را میدوزه، میشوره و میدوزه. پیامبر فرمود این کار را نکنید. اینا رفتن، دو ساعتی بعد آمدن دوباره گفتن ما میخواییم این کار را بکنیم. پیامبر فرمود این کار را نکنید. رفتن دو برگشتن برای مرتبه سوم گفتن ما حتما میخواییم این کار را بکنیم. پیامبر فرمود که این کار را هر کاری که دلتون میخواد بکنید. اینا رفتن دو عمل جراحی انجام دادن دو خوب شد. آمدن نزد پیامبر رو ببین چون اعتقاد دارن خوب شد. آمدن نزد پیامبر رو گفتن که بله ما عمل جراحی را انجام دادیم و این بیمار خوب شده. پیامبر فرمود که آره این هم درمان است، ولی درمان بهتری نیست. درمان بهتر عسل و سیاه دانه و حجامت است. این هم درمانه، ولی درمان بهتری نیست. حالا به همین جهت ما امروزه اینایی که اپانتیست دارم میگی برو عسل بخور، مقدار زیاد عسل، 50 گرم، 100 گرم. خیلی موارد ما سفارش کردیم خوردن و خوب شدن. برای ما هم اتفاق افتاد، برای خانواده های ما اتفاق افتاد. حالا یه حال یا افرادی که اعتقاد دارن به این است که ادرار درمان است. بله، یکی مثلا میگه که بله، یک کسی اومده نزد امام صادق فرماید که طبیب گفته ادرار بخور، ادرار همین انسان هاست خوب میشی. اومد نزد امام صادق، امام صادق این کار نکن، ببینید اینا با ادرار هم خوب می شدن. ادرار که بدترین چیز هست، نجسترین چیز، خوب می شدن. چرا؟ به خاطر اعتقادی که داشتن. بعد امام او را نهی کرد، گفت این کار را نکن، این از خبائث است، این کار را نکن. اون شخص اصرار کرد، گفت داروی دیگری نداره. امام فرمود حالا که اینجوره، اینجور اعتقاد داره، پس ادرار خودش بخوره، ادرار کسی دیگه نخوره. ببین چون دید این شخص اعتقاد داره و چون اعتقاد داره اثر میکنه، امام بهش گفت فلیشرب بوله و اما بوله غیرهی فلا فان کان یضطر الی شربه و لم یجد دواء لدائه، دارو دیگری نیست، همینجور که اعتقاد داره فلیشرب بوله، ادرار خودش بخوره، اما بوله غیرهی فلا. این نشان میده که تعدیل، ایجاد تعدیل اعتقاد مردم سخته. مردم اگر اعتقاد به طب شیمیایی دارن، مخواهیم این از این اعتقاد منصرفشون کنیم، خیلی کار سختیه. امام نتونسته این آقا را از اعتقاد به ادرار منصرف کنه، چون مردم به این راحتی اعتقادشونو از دست نمیدن. امروزه هم همینجوره، کار سختی ما در پیش داریم، پیش خم زیادی داریم. همین جهت که ما میبینیم معید این مطلب است که ما میبینیم که طب خیلی تنوع زیادی داره. هر ملت یه جور طبی داره. طب افریقایی وجود داره، طب هندی وجود داره، طب چینی وجود داره، طب یونانی وجود داره، طب عرب وجود داره، طب ایرانی وجود. هر ملتی یه طبی داره. چرا؟ این تابع اعتقادات خاص خودشون است. طب تابع اعتقادات است. خلاصه این تغییر اعتقاد مردم نیاز به کار مبرمی دارد. مرحله بعدی گام چهارم برای ورود در بیمارستان اسلامی، گام چهارم اقدام بر درمان. صرفا انسان اعتقاد به خداوند تبارک و تعالی داشته باشد و اینکه درمان از اوست و اعتقاد به پیامبر که طبیب است و طب پیامبر را کسی بپذیرد و اعتقاد به دارو هم داشته باشد کافی نیست. باید دارو را مصرف کند، خود را درمان کند. پیامبری از پیامبران بیمار شد، پیش خودش گفت که من خود را درمان نمی کنم مگر اینکه اون کسی که من بیمار کرده خودش من خوب کند و خودش منه درمان کنه. منظورش خداست، خدایی که منه بیمار کرده خودش هم منو درمان میکنه و خوب میکنه. خداوند تبارک و تعالی به او وحی فرمود که من شما را خوب نمیکنم، درمان نمیکنم، خوب نمیکنم مگر اینکه خود را درمان کنید. پس باید انسان اقدام به درمان کند. مراد این نیست که آدم بره عمل جراحی انجام بده یا قرص شیمیایی بخوره. درمان به هم انواع درمانی که داریم، منظور همون درمانی است که در اون برهه رایج بوده، در اون زمان معروف بوده، حالا طب یونانی بوده یا چیزی دیگر بوده. چون در اون زمان عمل این طب شیمیایی نبوده، پس مراد همون چیزی است که در اون زمان متعارف بوده و طبی است که در اون زمان متعارف بوده. علی حال قبلا خوندیم در همین روایت هم خداوند فرماید که برو خود را درمان کن، فإن الشفاء مني، شفا از من است، من شفا، من مرد بیمار را خوب میکنم، شفا از من است. ولی وقتی یه چیزی از خداوند تبارک و تعالی است، معناش این نیست که انسان نباید تلاش کند، نباید سعی کند. روزی هم از خداست، ولی شرط داره. شرطش سعی است، شرطش کار است، باقیش با خداست. انسان سعی خودش رو میکنه به اندازه نیاز و خود باقیش با خداست. در مغازش باز میکنه، میگه توکل تو علی الله، روزی با خداست، خدایی که مشتری میفرسته، خدایی که رزق روزی را میده. ولی سعی با انسان، شما اول در مغازت باز کن، در این مغازه جنس بذار، خدایی که برات مشتری میفرسته، خدایی که رزق روزی میفرسته، درست رزق روزی با خداست، درمان با خداست. ولی سعی ما هم شرط است، ما هم باید سعی کنیم. دلیلش هم اینه، مایلش هم اینه. این روایتی است که از پیامبر میفرماید تعالجو، خود را درمان کنید، ولا تتکلوا، واگذار نکنید، امروز فردا نکنید، واگذار نکنید. فان الله الذي امره، این خدایی که انسان را بیمار کرد، قد خلق الادویه المتعالج بها، خودش این داروها، داروهایی که انسان و مردم خود را با اون درمان میکنن، خدا خلق کرده. بلطیف صنعه، با یک ظرافتی، با ساخت ظریف، با یه لطافتی، با یه ظرافتی اینا را ساخته. و جعل بعض الحشائش، بعض گیاهان، بعض سبزیجات، بعض چوبها و الخشب و الصمو، بعض سمغا، بعض سنگها، اسباب الشفا، اینها را سبب قرار داده. اینها جزء ناموس خلقت است، جزء علت و معلولات است. همین گونه که آتش کاغذ را می سوزاند، دارو هم انسان را خوب می کند. اینها را اسباب قرار داده برای درمان. من العلل والادواء، از بیماری ها، از علت ها. فهیه تدل على عظیم قدرته و واسع رحمته، این دلالت دارد بر عظمتش، بر قدرت فزایندهش و بر رحمت واسعش. مسئله بعدی زمان درمان. این زمان درمان خودش یه مسئله است که آیا انسان باید در مراحل اول بیماری خود را درمان کند یا در مراحل آخر بیماری است. اینجا دو تا تئوری روبرو هم وجود داره. تئوری امروزی میگن باید در اول مرحله بیماری، در اول بیماری انسان باید خودش را درمان کند، چون بیماری هنوز شدید نشده، سخت نشده و عوامل بیماری هنوز قوت جون نگرفتن. در همون مرحله اول اینها را سرکوب کنید، با دارو سرکوب کنید، از بین ببرید عوامل بیماری را، از بین ببرید، سرکوب کنید و زود بیماری برطرف شه. این تئوری امروزی است، تئوری این متجددان است. ولی تئوری اسلامی برعکس اینه، میفرماید که باید تا بتونی از دارو خوردن دست نگه داری، مکس کنید، تأمل کنید، صبر کنید، تحمل کنید، اگر به جایی رسید دیگر تحمل نکنید بیماری سخت شد، اون موقع روایتش هم متعدد است از پیامبر و ائمه. این روایتی است که از پیامبر می‌فرماید تجنب الدواء، از دارو خوردن بفرهیزید. محتمل بدنک دا، تا وقتی که بتونی بیماری را تحمل کنید، تا وقتی که بیمار بدن تحمل بیماری را دارد از دارو استفاده نکنید. فاذا لم يحتمل الداء فدا، دیگه اگر تحمل بیماری نداشتید، بدن تحمل بیماری نداشت، شما را به رخت خواب انداخت، اون موقع از دارو استفاده کنید. چرا؟ به خاطر این که اجازه بده بدن دفاع کنه از خودش. اصل درمان و دارو در خود بدن انسان. حضرت امیر می‌فرماید دواء و کفیک، داروی خودت در خود وجودت نهفته است. این بدن باید خودش دفاع کنه. اگر اجازه دادی بدن دفاع کنه، این مدافعات بدن تقویت میشه، آمادگی پیدا میکنه برای بیماری های بعدی، نشاط پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه. ولی اگر در اول بیماری دارو مصرف کردی، بدن به دارو تکیه میکنه، مدافعات بدن تنبل میشه، مدافعات بدن ضعیف میشه و نابود میشه، قدرت مقابله با بیماری نخواهد داشت. اگر ببینی امروزه نیاز به دارو زیاد شده، چون مردم زود از دارو استفاده میکنن، و تئوری پزشکی امروزی این است که زود دارو مصرف کنید. حضرت امیر میفرماید امشی بدای که ما مشابک، امشی راه برو همراه درد برو، تا وقتی که درد همراه شما میاد، تا وقتی که قدرت راه رفتن داشته باشه. ببین مرزش رو نشون میده، با دارو همراه بیماری برو، راه برو، کارات انجام بده، هر وقت نتونستی راه بری اون موقع دارو مصرف. امشی بدای که امام شابک. روایت بعدی امام صادق میفرماید، روایت خطرناکیست، بله میفرماید من ظهرت صحته على سقمه، کسی که سلامتیش بر بیماریش بچربد، فیعاجز نفسه و بشه، خود را با یه چیزی درمان کند، فماته و بمیرد، فانا الالله منه بری، من از این شخص بریم، ای از ما نیست، من به سوی خداوند تبارک و تعالی براءت میجویم از این شخص. چقدر خطرناکه مسئله درمان زود رس. الان بس مسئله سخت‌تر از این که ما فکر میکنیم، و باید درد را تحمل کرد، بیماری را تا توان تحمل کرد، فرصت داد به بدن تا از خودش دفاع کند و بیماری خود به خود بیماری را دفع کند. اگر بدن نتوانست و عاجز ماند و بیماری حرکت کرد و شما را زمین زد، و موقع از دارو استفاده. علایه ما میبینیم که دهان این آب دهان انسان اگر بذارن زیر میکروسکوپ، تمامی انواع بیماری ها، میکروب ها در او وجود دارد، تمامی انواع میکروب ها در این بزاق دهان وجود دارد. ولی انسان چرا بیمار نمیشه؟ به خاطر اینکه بدن از خودش دفاع میکنه. بیماری و میکروب در هوا هست، در زمین هست، چرا انسان بیمار نمیشه؟ بخاطر این که بدن خودش از خودش دفاع میکنه. پس باید به بدن فرصت داد تا دفاع کنه، و اگر به او فرصت بدی دفاع کنه، قوی تر میشه، آماده تر میشه، بانشاط تر میشه. ولی اگر قرار شد که در اولین مرحله دارو مصرف کند، این مدافعات بدن سست و سستر میشه، ضعیف و ضعیفتر میشه، تنبل و تنبلتر میشه، کار نداره، بیکاره، بدن تکیه به دارو داره، تکیه به مدافعات نداره، مدافعات کار نمیکنه. وقتی ازش کار نکشیدی میشه ضعیف میشه، تنبل میشه، حالت خمول پیدا میکنه. در یه روایت دیگری به همین جهت انسان اگر سریع میره سراغ دارو و دارو را مصرف کند، خب بدن تکیه به دارو پیدا میکنه. دارو هم خیلی زود خاصیت خودش از دست میده، یا به این که خاصیتش از دست میده، یا میکروب عادت به دارو میکنه، مقاوم دارو میشه. خب هی دارو مصرف کنه، دارو مصرف به جایی میرسه دیگه، الان در غرب اینجوری شده، به جایی رسید دیگه هیچ داروی تأثیر نمیکنه، بیمار میفته میمیره. و همین جهت دستور دادم به کل کشورهای جهان که به بومی خودتون برگردید، چون دیگه داروها اثر به یه مرحله‌ای میرسه که دیگر اثر نمیکنه. این معنای امام صادق در این روایت میفرماید که انه من ظهرت صحته على سقمه، کسی که سلامتیش بر بیماریش بچربه، فشرب الدواء، دارو مصرف کرد، فقد اعان على نفسه، کمک کرده بر کشتن خودش. این همون معنایی که امروزه که در دیگه دارو اثر نمیکنه، دارو وجود نداره، میفتن نمیرن، در حقیقت اینا خودشون را خودکشی کردن. فقد اعان على قتل نفسه، و این همون مرزی است که ما بین پزشکی اسلامی و پزشکی رایج، پزشکی جدید، پزشکی کلاسیک، پزشکی کلاسیک در باید که در اول بیماری داره مصرف کن، ولی پزشکی اسلامی میگه تا وقتی که کفه سلامتی به چربه دارو مصرف نکنید. البته در پزشکی امروزی یه جایگزینی پیدا کردند. این جایگزین چیه؟ استفاده از واکسیناسیون است. این واکسیناسیون حقیقتش اینه، میکروبایی که مرده یا ضعیف شده است تزریق میکنه به بدن بیمار، و بیمار بدنش این میکروب ها را نابود میکنه چون ضعیف شده است، و مهارت این را پیدا کند که این نوع میکروب را از بین ببرد. به همین خاطر دیگه انسان مبتلا به این بیماری، بیماری که این میکروبش اینه، نمیشود. چرا؟ به خاطر این که مدافعات بدن، گلبول سفید و غیر گلبول سفید، این مهارت را کسب کردن این گونه میکروب را چجوری نابود کند. خلاصه از کجا ضربه بهش بزند، مهارت را پیدا کرده. حقیقت واکسیناسیون اینه. ولی ما این واکسیناسیون اسلامی داریم، همینه که بگه دیر درمان کنید، اجازه بدید بدن دفاع کنه، مهارت کسب کنه در دفع بیماری هاست. فرق واکسیناسیون اسلامی و واکسیناسیون جدید اینه، واکسیناسیون جدید تعداد محدودی از بیماری ها را دفع میکنه. ایوای سرخک بیماری نمیدونم یک نوع 600 نوع انفلوانزا را دفع میکنه مثلا، ولی واکسیناسیون اسلامی مقاومت بدن را در مقابل کل بیماری ها را زیاد میکنه، وسیع‌تر از اثرش بهتر است. حالا مسئله بعدی و سوال بعدی این است که ما چگونه خود را درمان کنیم؟ آیا اول داروی ضعیف را انتخاب کنیم، بعد داروی قوی تر و قوی تر، یا این که در مرحله اول از قوی ترین دارو استفاده کنیم؟ کدوم یکی؟ اونی که شایع است این اول در مرحله اول داروی ضعیف میدن، اگر اثر نکرد داروی قوی تر میدن، اگر اثر نکرد داروی قوی تر، اینی که معروف است. ولی در توری اسلامی میگه شما مهلت بده بدن خودش دفاع کنه، بعد اگر بیماری غلبه کرد برای انسان و او را زمینگیر کرد و حرکت کرد با شتاب که انسان را نابود کند، اینجا بیا درمان کن، ولی بهترین دارو، قوی ترین دارو را استفاده کن. شروع با سخت ترین دارو، با قوی ترین داروست. اینجوری میفرماید. روایتی داریم، اجتنب الدواء ما لزمت که صحه، از دارو بپرهیزید تا وقتی که احساس میکنی قدرت داشته باشی و سلامتید. ما لزمت که صحفه، احسست به حرکت الدواء، وقتی دیدی بیماری شتابان داره حرکت میکنه، فحسمه به ما یردعه، ریشش بکن به اون دارویی که او را سرکوب کند، بیماری را سرکوب کند قبل از تجاری، قبل از اینکه شتابش زیاد بشه و دیگر نمیشه جلوش گرفت. پس یه مرزی در حقیقت، یه مرز دقیقی وجود داره، این است که انسان باید درمان را رها کند تا مهلتی، ولی وقتی دار بیماری حرکت کرد و شتاب پیدا کرد دیگه مهلت نده. در این مرز با قوی ترین دارو بیماری را و عامل بیماری را سرکوب کند قبل از این که شتابش زیاد بشه و بر انسان غلبه کنه و دیگر فایده‌ای ندارد. علی حال مهم این است که صبر کردن خوبه، دست نگه داشتن خوبه، مکس کردن خوبه، ولی رها کردن خوب نیست. وقت وقتش که برسه با بهترین و قوی ترین دارو انسان خودشو درمان کند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.